در مسجد کوفه کلیه کارها و برنامه هایی که انجام می دادن رو در قالب همون مسجد کوفه انجام می دادن. یه قسمت از مسجد کوفه عبادت می کردن، یه قسمت از مسجد کوفه ردخ و فتخ امور مملکت می پرداختن، یه قسمت از مسجد کوفه که الان ما مسجد کوفه می ریم به عنوان مقام دکت القضا اونجا نماز می خونیم. یعنی جایی بود که امیرالمومنین علیه السلام یه گوشه مسجد میشستن و قضاوت میکردن. بعدها هم همین طور بود، یعنی آقای امام رضا علیه السلام که به ایران آمدن به عنوان نائب الخلافه و ولی عهد معرفی شدن، خب آقا هم امام رضا علیه السلام به دارالخلافه مأمون نرفت، مسجد رو به عنوان محل جلوس خودشون و ردخ و فتخ امور انتخاب کردن. در انقلاب اسلامی هم همین جوری بود. شما اگر به نهضت امام راحل عظیم الشان نگاه بکنید، انقلاب اسلامی ایران 15 خرداد 42 و فروردین ماه 1343 که امام راحل عظیم الشان از زندان آزاد شد، تشوردن قم در مسجد اعظم قم اون سخنرانی تاریخی رو داشتن. جاها مساجد مختلف تو همین شهر تهران در شهرهای مختلف ظلم و استکبار ستیزی دشمنان رو تشریح می کردن. بلاهایی که جوامع غربی و مستکبران عالم سر مسلمان ها و مردم ما در رژیم شاهنشاهی آورده بودن رو برای مردم تشریح می کردن و هدف از قیام امام راحل عظیم الشان رو هم برای مردم تبیین می کردن. همون مساجد گوشه گوشه شهرها و استانها خواستگاه این حرکت عظیم شد.
بله.
و این حالا استمرار داشت، این حرکت عظیمی که توسط علما، مؤمنین، متدینین در شکلگیری انقلاب نقش داشت، این بعدن در استمرار انقلاب اسلامی هم نقش داشت. شما بله. نقش مساجد رو در دفاع مقدس ببینید، خیلی از رزمندگان، ایثارگران، جانبازان، شهدایی که اعزام شدن به جبهه‌های حقله باطل از همین مساجد اعزام شدن در قالب پایگاه‌های بسیج مقاومتی که در مساجد شکل گرفته بود. آقایون تشریف برده بودن، از مسجد اعزام شده بودن به جبهه‌ها، خانواده‌هاشون، مادرانشون، همسرانشون داخل همون مساجد کار پشتیبانی از جنگ رو انجام می‌دادن. خدمت شما عرض می‌کنم که این در بحث جنگ. در بعد از جنگ خب ما یه جنگ دیگه ای داشتیم، جنگ فرهنگی بود، شبیخون فرهنگی به ما زدن، تهاجم فرهنگی دشمن داشت.
بله.
به اسلام، به انقلاب. بازم مساجد تو این زمینه نقش فراوانی رو ایجاب کرده بعد از جنگ تا الان در قالب تشکل‌های مردمی که در مسجد صورت پذیرفته، پایگاه‌های بسیج، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، حیات مذهبی چه نقش بیودیلی دارن، نوعا این حیات مذهبی در مساجد دارن فعالیت میکنن و مسجد کارکردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، انقلابی خودش از دست که نداده روز به روز پرشورتر و پر رونق‌تر شده.
خیلی خیلی ممنونم از صحبتهایی که فرمودید، از توضیحاتی که دادید. ما وقتی تاریخ انقلاب رو بررسی میکنیم چند مسجد به اصطلاح تبلور خاص داره، مثل مسجد سلماسی در قم، مسجد هندی در نجف اشرف، مسجد اعظم مجددن در قم که کانون فعال حضرت امام رضوان الله علیه بوده و اکثر سخنرانی ها و درس و بحث مرحوم امام در این دو سه تا مسجد برگزار می شده. ویژگی های خاصی مسجد در دوران قبل از انقلاب و در زمان انقلاب داره. به نظر شما این ویژگی ها چه ویژگی های خاصی بود که مسجد رو تبدیل به کانون انقلاب کرد؟
بله، به نظر من مهمترین شاخصه و ویژگی یک مسجد مدیریت مسجده که در اختیار امام جماعت مسجده.
بله.
یعنی همین مساجدی که شما نام بردید و خیلی از مساجد دیگه که نقش عظیمی در این انقلاب‌های مختلف جوامع اسلامی داشتن رو اگر بررسی کنید به نقش کلیدی امام جماعت مسجد پی می‌برید که
بله.
امام جماعت و اون مسجدها انسان‌های فرهیخته، فهیم، با دانش و بینش انقلابی اسلامی مذهبی فراوان بودن.
بله.
اونها بعد آمدن هیئت امنای خوب، هسته‌های مختلف از بین جوانان و نوجوانان و زنان و مردان تشکیل دادن و این حلقه هایی که تشکیل شده در کدوم رفتن حلقه های مختلف رو تشکیل دادن که تونستن اون حرکت های عظیم رو انجام بدن. هر کس در مسجد کارکرد های مختلف چه قبل از انقلاب داشته و در زمان انقلاب اسلامی و بعد از او این کارکرد ها خیلی پررنگ شده حول و حوش محور مدیریت مسجد. من یادم میاد در پیام مقام معظم رهبری متذلالعالی به اجلاس نماز که در بیرجن بود، ایشون صراحت داشتن که در پیامشون مدیریت مسجد با امام جماعت مسجده و نقش مدیریتی امام جماعت رو در مسجد ایشون تبیین کردن که به جا و به درستی بود که به این نقش مهم امام جماعت در این کارهای بزرگ ما پی میبریم.
مثلا شهید مطهری اگر اشتباه نکنم در مسجد الجواد بحث تفسیر قرآن رو داشتن، شهید بهشتی داشتن، مقام معظم رهبری در مشهد در مسجد امام حسن مجتبی بحث تفسیر قرآن رو داشتن. انس با قرآن و عرض کنم خدمت شما همونطوری که فرمودید تأکید بر اقامه نماز جماعت در اون زمان خیلی مشهود بود و میتونیم بگیم که دستمایه ها و میتونیم بگیم که بنمایه های انقلاب اسلامی همش از پیام های قرآنی و دستورات قرآنی هم نشأت گرفته بود. به نظرم میرسه که ما یه مقداری تو بحث تفسیر قرآن، انس با قرآن، باید توجه بیشتری در مساجد بکنیم. این حلقه های ارتباط علما و عرض کنم خدمت شما مردم در مسجد به هر حال زمینه هایی رو میطلبه که یکی از اون زمینه ها میتونه بحث انس با قرآن باشه. نظر شما راجع به این موضوع چی هست؟
بله، خب عرض کردم بیشتر کار مساجد حول محور دو ثقل بزرگی است که پیامبر عظیم و شأن اسلام از خودشون به جای گذاشتن، یکی قرآن و یکی اهل بیت. از قدیم الایام کارکردهای مسجد همین بوده و در انقلاب اسلامی الحمدلله و المنه این پررنگ شده، در جمهوری اسلامی خیلی پررنگ شده. شما ببینید آمار حافظین قرآن ما قبل از انقلاب چند نفر بوده و الان چند نفر.
بله،
قبل از انقلاب اصلا در مجامع بین المللی و مسابقات بین المللی قرآن در زمینه قرائت حفظ خانوم ها آقایون جایگاهی جسارتا ایران ما نداشته.
بله،
اما الان شما میبینید قراء ما، حافظین ما، خانوم ها آقایون در زمینه های قرائت حفظ و تفسیر قرآن کریم در همه مسابقات بین المللی قرآن که در کشور خود ما هست، در مالزی هست، در ترکیه هست، جاهایی که مسابقات بین المللی قرآن رو برگزار میکنن، همیشه جوانان جمهوری اسلامی جزو رده های یکتاسه این مسابقاتن.
بله، بله،
قبل از انقلاب این نبوده. اینا به برکت انقلاب اسلامی است، یعنی در جمهوری اسلامی این اتفاقات افتاده که بیشتر این کلاس ها و این جلسات در مساجد و بقای متبرکه بوده و اماکن مذهبی که بوده که در بعد از انقلاب به این اماکن توجه شده. درسته، ما قبل از انقلاب اگر جلسات کرسی تفسیر قرآن رو می‌خواستیم در کشور نام ببریم همین انگوش شمارهایی رو مباید نام می‌بردیم.
بله،
اما الان اینجوری نیست الحمدلله. خیلی از مساجد هر هفته کرسی تلاوت دارن، خیلی از مساجد در کشور تفسیر قرآن کریم دارن، اساتید حوزه‌های علمیه، ائمه محترم جمعه و جماعات کرسی‌های تفسیر قرآن کریم دارن، کرسی‌های تفسیر موضوعی قرآن کریم دارن. بحث حفظ، جلسات حفظ قرآن کریم در مساجد الحمدلله خیلی پر رونق شده. الان سامانه ملی که برای حفظ قرآن کریم هست در سازمان اوقاف امور خیریه ما اونا رو ثبت کردیم، به ما نشون میده که بیش از 1,200,000 نفر در کشور در کلاس‌های حفظ قرآن کریم ثبت نام کردن و مشغول
بله.
به این کار هستن. حالا بعضیا 5 جز، 10 جز، 30 جز، بعضیا هم کل قرآن رو موفق شدن حفظ کنن. خب اینا همش به برکت جمهوری اسلامی و مساجد و بقای متبرکه در سراسر کشور، مدیریتی که اونها داشتن این کار در حال شکل دیگه.
خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه بفرمایید، همکارانمون برای این بخش گزارش رو آماده کردن از مساجد جهان اسلام. سرکار خانم احسن‌زاده تبریزی این بخش رو آماده کردن، با هم میشنویم در ادامه برنامه، در خدمتون هستیم.
مسجد جامع کردوبا یک میراث جهانی خیره کننده از مهمترین بناهای تاریخی و اسلامی جهان غرب محسوب می شود و از زمان تأسیس تا کنون مکانی است عبادی برای همه افراد و اقشار مختلف در کشور اسپانیا. این بنا در ابتدا به عنوان یک کلیسای بازیلیک مسیحی به دست ویزیگوت که یکی از دو شاخه اصلی گوت از جرمنهای خاوری ساخته شده بود. لیکن در قرن هفتم پس از میلاد به دستور حاکمان مسلمان بازطراحی و تبدیل به فضایی شد که شامل یک مسجد بود. در قرن 16 میلادی یک کلیسای جامع مسیحی در وسط این مسجد ساخته شد و از آن زمان تا کنون عبارت مسجد کلیسا برای توصیف کل ساختمان به کار برده می شود. فضای داخلی مسجد از ستونهایی با قوس‌های سپید و قرمز ساخته شده و شامل یک سالن عبادت و همچنین حیاتی است که مناره ها از آنجا روی مسجد بنا شده است. مسلمانان مدت زمان طولانی در قرون وسطا در اسپانیا حکومت می کردند و به همین خاطر معماری اسپانیا تأثیرپذیری زیادی از معماری اسلامی داشته است.
از خانم حسن‌زاده تبریزی برای تهیه این گزارش خیلی ممنون و متشکر هستیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین نوروزپور، مدیر کل محترم بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه هستیم. بحث و گفتگوی خودمون رو راجع به نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی با ایشون ادامه خواهیم داد. جناب آقای نوروزپور، به نظر شما ما پیشرفتمون در این 42 سال در توسعه فعالیت‌های مساجد مقبول بوده؟
بله، عرض کردم الحمدلله و المنه در این 42 سال کارهای بسیار بزرگی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی در مساجد صورت پذیرفته. اما آیا این که این کافی هست یا نه؟ خب من میخوام بگم که نه، کافی نیست. هم باید مردم ما توجه بیشتری به مساجد و خانه‌های خدا و شرکت در برنامه‌های مساجد داشته باشن، هم مسئولین زیرفت و مختلف نسبت به این مقوله باید توجه بیشتری داشته باشن در زمینه ساخت مسجد در اونجاهایی که مسجد کم هست. در رابطه با برنامه‌های متنوعی که در مساجد هست باید یاری کنن مسئولین زیرفتی که در مساجد هستن، هیئت امنای محترم، ائمه محترم جماعت، که اینها بتونن در تربیت نسل جوان با آموزه‌های دینی و قرآنی تلاش بیشتری داشته باشن. لازمش اینه که مسئولین محترم هم توجه بیشتری به بحث مساجد داشته باشن.
یه موضوعی که به صورت قبل از انقلاب مطرح بود این بود که واقعا این مسجد یه کانون فعال و عرض کنم خدمت شما سازمان یافته بود و نیروهای انقلاب معمولا در مساجد سازماندهی می شدن. الانم الحمدلله رب العالمین مساجد نقش فعالی دارن. ما مثلا تو عرصه های مختلف خصوصا تو این اواخر که این بحث کرونا پیش اومد و آفت ها و آسیب هایی که داشت، ما دیدیم اتفاقات خیلی خوبی در سازماندهی مساجد اتفاق افتاد و نقش آفرینی کردن بچه های مسجد. راجع به این موضوع اگر صحبت بفرمایید و توصیه اگر داشته باشید بفرمایید که ما چیکار کنیم که این نقش سازماندهی و مدیریت در مساجد فعالتر بشه.
بله، خدمتتون عرض می‌کنم که کارکردهای مسجد هست، کردم کارکردهای مختلفیه، کارکردهای اجتماعی هم یکی از این کارکرداست. خب خدمت شما عرض می‌کنم که ما تو این زمینه تلاش‌های بسیار زیادی مساجد ما داشتن.
بله،
هماهنگی هم توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد و ادارات اوقاف امور خیریه سراسر کشور نوعاً بین هیئت امنای محترم این دسته از مساجد به وجود میاد و اینها با هماهنگی و تلاش هم نوعاً این اتفاقات رو شکل دادن در حوزه‌های مختلف. مثلا در بحث سیل و زلزله و اینها خدمت شما عرض می‌کنم که شما الان می‌بینید که کارهای بسیار خوبی صورت پذیرفته. موکب‌هایی که مساجد داشتن در بحث اربعین می‌رفتن در کربلا و نجف و کاظمین و سامرا اینا فعالیت می‌کردن، این موکب ها اومدن در مناطق سیل زده و زلزله زده و مستقر شدن. عزیزانمون در مساجد کمک های مردمی رو جمع آوری می کردن و برای این موکب هاشون که در این مناطق مستقر شده بودن می فرستادن. خب اینها نقش های مختلفی بود که نیروهای مسجد داشتن در خدمتتون عرض میکنم که کمک های و خدمات اجتماعی که صورت میپذیرفت. البته خب باید یک هماهنگی بین دستگاه های مختلف در این زمینه ها بیشتر باشه، یعنی دستگاه های فرهنگی به نظر من باید نشست های بیشتری با هم داشته باشن که بتونن در این خدمات اجتماعی خیلی منظمتر با هم کار کنن که به همه جاهایی که مورد نیاز هست خدمت شما عرض میکنم امکانات و کمک ها برسه انشاءالله.
خیلی خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید به آقای نوروزپور، همکارانمون یه بخش دیگه رو آماده کردن، یک مسجد یک محله، این بخش رو با هم بشنویم، در خدمتون هست.
مسجد جامع برامین یکی از مساجد جامع شاخص ایران است. پس از چندین قرن هنوز می شود اوج معماری ایلخانی را در این مسجد دید. وقتی پا به آن می گذاری کافی است چشمت را باز کنی و با سکوت سنگین آنجا کنار بیایی تا از لابلای خرابی ها سیر و سلوکی را آغاز کنی. دیدن کاشیکاری ها و عبور از ورودی ها، ایوان، بایات تجربه‌ای برایت به جا می‌گذارند که شاید تا چند سال بعد تکرار نشدنی باشد. ضلع شمالی که ورودی مسجد است از طریق ایوان‌های شرقی و غربی به ضلع جنوبی که نمازخانه در آن قرار گرفته می‌رسد. ضلع شرقی هم نقش ورودی خروجی فرعی را داشته. بنای مسجد جامع برامین در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده آغاز می‌شود. ساخت مسجد در سال 726 تمام شده است. مدخل مسجد دروازه ورودی است که تشکیل ایوان را می‌دهد که سر تا سر ضلع شمالی مسجد است و صحن مسجد حیاتی مستطیل شکل است. وسط آن حوضی است که شبیه حوض‌های وسط قلعه‌های مسکونی و رباط‌هاست.
گزارش یک مسجد یک محله رو با هم شنیدیم از همکاران عزیزم که زحمت کشیدن و این گزارش رو آماده کردن. خیلی ممنون و متشکرم. با برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع این هفته ما نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی هست که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین نوروزپور هستیم و دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم که بحث و گفتگومون رو با ایشون انشاءالله به امید خدا ادامه خواهیم داد. جناب آقای نوروزپور، یکی از مؤلفه ها و یکی از نشانه های مساجد فعال در قبل از انقلاب، همونطوری که عرض کردم خدمتشون، سازماندهی و فعالیت های خودجوش بود، یعنی بدون هیچ به اصطلاح مدیریت مثلا کلان، مساجد به صورت فعال و خودجوش در پیروزی انقلاب، ترویج شعارهای انقلاب و اهداف انقلاب نقش فعال داشتن و ارتباط خیلی خوبی هم با مردم و جوانان برقرار میکردن. ما الحمدلله رب العالمین بعد از انقلاب هم این ویژگی رو در مساجد خودمون میبینیم. برای شکوفاتر شدن و عرض کنم خدمت شما موفقیت بیشتر، به نظر شما چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه موانعی هست که اونها باید برطرف بشه؟
بله، البته من برداشتم این نیست که مساجد همه مثلا خودجوش، البته خودجوش به اون معنای واقعی کلمه که بوده، یعنی این که دولتی نبوده که بخواد اینا رو ساماندهی بکنه، اما میخوام بگم که ارتباط بین علما و خطه‌ای فکری مراجع، علل خصوص حضرت امام رحمت الله علیه، خب اینا نقش داشته. بیانیه هایی که حضرت امام رحمت الله علیه میدادن به روحانیون و علما و تعیین تکلیف هایی که حضرت امام برای اینها داشتن، خب این شبکه توزیع اطلاعی ها و اعلامیه ها تکلیف مساجد رو مشخص میکرد و راه رو ترسیم میکرد حضرت امام رحمت الله علیه که مساجد باید سمت و سوی بگیرن و مؤمنین مساجد از اونجایی که گوش به فرمان مرجعیت بودن و در خدمت امام راحل عظیم الشان بودن و فرامین ایشون رو نسب العین خودشون قرار میدادن، این کار رو به جدیت دنبال میکرد. الانم خدمتتون عرض می‌کنم که مساجد توسط مردم اداره میشه.
بله.
از قدیم الایام اینجوری بوده، الان هم همینجوریه. مساجد رو مردم میسازن، مردم مدیریت میکنن، مردم کارهای خوبی که در مسجد رو صورت میپذیره رو انجام میدن.
بله.
اما نقش مدیریت کلان رو ما ازش نباید مغفول بمونیم، یعنی اینکه هماهنگی کلان، سیاست گذاری های کلان که عرض کردم سابق بر این توسط مراجع نظام تقلید صورت میپذیرفت، الان هم برای مسجد تراز انقلاب اسلامی
بله.
و مسجد فعال و پویا مقام معظم رهبری متظلو العالی دستوراتی دارن در جمع ائمه جماعات مساجد، آقا رهنمودهای فرمودن. به نظرم میاد برای عملی کردن این رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه مسجد، برای اینکه مسجد یه مسجد تراز انقلاب اسلامی برسه، کارگروه ها و هیئت های اندیشه فرض یا اتاق های فکر تشکیل بشه، برنامه‌ریزی بشه و به مردم و متدینینی که در مساجد هستن خوراک فکری لازم داده بشه که در مسجد چه اتفاقاتی خوبه که بیفته. ظرفیت ها و امکانات هر مسجد هم با هم مختلفه و متفاوته. ولی جا دارد که تو این زمینه ها تلاش های بیشتری صورت
خیلی پسید. خیلی ممنون و متشکرم از شما، خیلی ممنونم به خاطر شرکت شما در این گفتگوی رادیویی. پیروز باشید. ایام رو مجددا خدمت شما و مخاطبان عزیزمون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در این راه ثابت قدم باشیم و بتونیم مساجدمون رو شکوفا و سرزنده نگه داریم. با شما خداحافظی میکنم.
از شما و همه شنوندگان محترم آرزوی رحمتون، آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون دارم و از محضرتون خداحافظی میکنم.
خیلی خیلی متشکرم، خداحافظ شما. خب به دقایق پایانی برنامه ما نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما متشکریم و امیدوارم که مباحثی که در این برنامه مطرح شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
و اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه تا قله راهی نیست توجه بفرمایید.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. تا قله راهی نیست.
این روزا همه به دنبال راه‌های اساسی برای حل ابر مشکلات کشور هستند. مسئولان سیاسی، مدیران شهری و نمایندگان مجلس همگی می‌پرسند چگونه خشکسالی، آلودگی هوا و بحران محیط زیستی رو شناسایی و حل کنیم. امروز به یکی از ساختمان‌هایی میریم که در حل این ابر مشکلات میتونه بسیار مهم باشه. جایی که شما تصورش رو هم نمیتونید بکنید. اینجا ساختمان پژوهشگاه هوافضا است. امروز با یکی از اساتید پژوهشکده هوافضا قرار گفتگو کنیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. عباس‌زاده تهرانی هستم، مسئول مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا.
تصور ما این بود که کسانی که اینجا مشغول به کارن، بیشتر از اون که دغدغه مردم روی زمین رو داشته باشن، حواسشون به هواست و حتی بالاتر درگیر مسائل فضا هستن. اما واقعیت اینه که علم و دانش نمیتونه مسئله محور نباشه. به همین دلیل پژوهشگاه هوافضا آسمان رو در خدمت زمین قرار داده. خانم دکتر عباس‌زاده تهرانی مسئول مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا:
در این مرکز ما در واقع دو گروه پژوهشی مشخص داریم. یک گروه اون فیزیولوژی هوافضاست که نقش اون بررسی تأثیرات تنش‌های محیط فضای ما برای جو بر روی جانوران و گیاهان هست، و گروه پژوهشی کاربرد هوافضا در محیط زیست که در واقع از فناوری هوافضا و به خصوص سنجش از دور در پایش محیط زیست و منابع سرزمین استفاده می‌کنه.
محیط زیست یکی از چالش‌های جهانی است که می‌تونه زندگی بشر رو در دو دهه آینده به خطر بندازه اگه درمانی برای مشکلاتش پیدا نکنیم. در ایران هم مشکلات این حوزه کم نیست و همیشه حمله به طبیعت برای رشد بیشتر اقتصادی باعث نابودی طبیعت شده. همکارم قبادی گزارشی از مازندران فرستاده.
مردم روستای برنس سوادکو نگران صدایی هستند که هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می‌شود.
منافع یک نفر تو این معدن حفظ میشه، ولی موقعیت 5000 نفر به خطر میفته.
سراغ یکی از معادن میرویم، اما پذیرای دوربین صدا و سیما نیستن.
این هم یکی از معادنیه که انگار چیزی از خود باقی نداشته. نه یک مصاحبه کوچیک.
آقا برای شما.
دوربین با دوربین. در دوربین شما.
روز دیگر با گروهی از اداره کل محیط زیست استان به سمت معادن جاده خطیرکوه می‌رویم. به گفته مسئولان محیط زیست، از 78 معدن فعال سنگ شکن استان، 46 معدن جزء صنایع آلاینده هستند.
عمر این برداشت‌ها به نقطه‌ای رسیده که روسی پرسایش توده ایجاد بکنه.
دیگر نشانی از حیات در عمق گل و لای و آلودگی بستر رودخانه نمیتوان یافت.
آب زلال و روشنیه، کافیه 200 متر مسیر آب رو دنبال بکنیم و بریم پایین‌تر ببینیم وضعیت آب چطور میشه. این آبیه که از معادن شنوماسه گذشته و چقدر گلالوده.
آبزی ها حتی بنتوز ها و لارو هایی که در به عنوان جانوران کفسی هستن، اونها از بین میرن که نمیشه، قابل ترشماری نیستن.
تو یه رودخونه مثلا مثل رودخونه حراز اومدیم سنگ شکن دادیم، بعدن دادیم، کنارش پرورش ماهی دادیم، همینا الان معارض همدیگه شدن.
با توجه به بحث تغییر اقلیم ما داریم، ما متوسط بارندگی ما 250 میلی متره، ما اگر همین لکه جنگل رو از دست بدیم دیگه تبدیل میشیم به بیابان.
دیدید در غرب ایران گرد خاکا چه میکنه؟ شما فکر نکنین این کویرا همیشه کویر بوده، این کویرا هم جنگل بوده. مازندران رو بیابان نکن.
بسیاری از معادن قلب جنگل‌های هیرکانی را نشانه گرفتند. این تصاویر ماهواره‌ای است که در مدار 700 کیلومتری از زمین به خوبی کاهش سطح جنگل‌های شمال را نشان می‌دهد.
چالش‌های محیط زیستی باعث شده دانشمندان هر حوزه نسبت به این مفهوم حساس باشند. نگاه اساتید پژوهشگاه هوافضا هم به این مقوله جالب توجهه. خانم دکتر عباس‌زاده تهرانی مسئول مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا:
همونطور که مطلع هستید، از مهمترین چالش هایی که در دهه‌های اخیر به طور جدی حیات و سلامت انسان‌ها رو در سطح جهان تهدید می‌کنه، مسائل محیط زیستی هستند. شاید شنیده باشید در جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، مسائل محیط زیستی در زمره 5 خطری در نظر گرفته شدن که موجودیت جهان رو به طور جدی تهدید می‌کنه. مشکلاتی مثل تغییرات شدید اقلیمی، آلودگی آب و هوا، تخریب محیط زیست و دست دادن سرمایه‌های طبیعی، کاهش تنوع زیستی، جنگل زدایی، از دست رفتن منابع ماده و انرژی و انباشته شدن مخازن اکوسیستم ها از علائمی هستند که در واقع به ما هشدار میدن که در محیط ما و اکوسیستم های ما تنش های بیش از حد وجود داره که در واقع روندهایی که وجود داره در سطح جهان نشون میده که نه تنها چاره اساسی برای اونها اندیشیده نشده، بلکه روز به روز در حال تشدید شدن هستن این مشکلات.